ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. طاعت و عباداتتون مقبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
من هم خدمت شما عزیزان عرض سلام و روز بخیر دارم. آل جعفر هستم
در خدمت شما هستیم با خبرهای این ساعت.
در 24مین روز از ماه مبارک رمضان، جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار می‌کنند. این دیدار با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی عصر امروز به صورت حضوری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می‌شود.
وام ودیعه مسکن 100 میلیون تومانی به دانشجویان متأهل کلان شهرها پرداخت میشه. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفته 87,000 دانشجوی متأهل در دانشگاه‌های کشور مشغول تحصیلند و بر اساس قانون حمایت خانواده صندوق رفاه دانشجویان مکلف شده 50% ودیعه مسکن یک واحد 50 متری در شهرهای بالای 500,000 نفر و 50% واحد 100 متری رو در سایر شهرها پرداخت کنه. آقای گنجی اضافه کرده 100 میلیون تومان ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل در کلان شهرهایی مثل تهران پرداخت میشه که این رقم در دیگر شهرها کمتره. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفته از 87,000 دانشجوی متأهل 60,000 دانشجو تقاضای خوابگاه و وام ودیعه مسکن کردند که صندوق به 40,000 نفرشون وام ودیعه مسکن میده.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ثبت نام جدید وام ضروری 12 میلیون تومانی بازنشستگان این صندوق از امروز خبر داد. محمود مرتضایی فرد گفته که ثبت نام فقط در درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی saba.srm.ir انجام میشه. این وام با اقساط 36 ماهه و با کارمزد 4% و ثبت نامش تا پایان اردیبهشت انجام میشه.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در خصوص افشای پیامک کد تایید عضویت برای افراد ناشناس هشدار داد. سرهنگ رجبی گفته کلاهبرداران اینترنتی با شگردها و روشهای مثل مهندسی اجتماعی کد تایید عضویت در نرم افزارهای مختلف را از قربانی میگیرند و با مشخصات او وارد نرم افزارهای مختلف میشن و سوء استفاده میکنند. وی به کاربران توصیه کرده به هر شخصی با عناوین رسمی یا پیامهای رسمی در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند و هیچ گونه اطلاعات خصوصی مثل کد تایید و رمز عبورشون رو در اختیار این افراد قرار ندن.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه صفحه اول شبکه خبر تأکید کرده سود اپراتورها برای ما اولویت نیست، لذا افزایش قیمت فقط به شرط افزایش کیفیت و تعهد برای فشار نیومدن به مصرف کننده پذیرفتنیه. آقای زارعپور:
وزارت ارتباطات با هر گونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش کیفیت نشه به شدت مخالف. ما دنبال این نیستیم که سود اپراتور رو، سود سهامدارش رو بیشتر بکنیم. باید این در واقع در زندگی مردم، در کیفیت ارتباطات اثر داشته باشه. برای همین ما گفتیم که باید بیایید دلایلتون رو بیارید، استدلالاتتون رو بیارید، برنامه‌تون رو برای توسعه بیارید. اگر در واقع برنامه‌تون معقول بود ما موافقت می‌کنیم که در بسته‌های جدیدتون در واقع قیمت‌های جدید رو اعمال بکنید، اما مشروط به این که در واقع فشاری زیادی به مردم وارد نشه. الان تو این فاز هستیم که برنامه‌هاشون رو بیارن. ما دنبال این هستیم که در طول 3 سال آینده حتما تضمین بکنن که سرعت دو برابر بشه، پوشش نسل 4 تلفن همراه حتما به نزدیک 100% برسه، کلام حدود 80%. نسل‌های آتی تلفن همراه، نسل 5 یا 5G که ما برنامه‌ریزی کردیم ان شاءالله تو 3 سال آینده 10% مردم تحت پوشش نسل 5 قرار بگیرن، اینا رو باید تعهد بدن با این در واقع افزایش درآمدی که احیانا براشون حاصل میشه بیان تو این حوزه سرمایه‌گذاری بکنن و در واقع نسل 5 توسعه بدن.
آقای زارعپور همینطور با اشاره به نیاز 3 میلیون کیلومتری فیبر نوری گفته برای رفع این نیاز برای کسانی که در این حوزه کار می‌کنند بسته حمایتی تعریف شده.
مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان شرکت توانی گفته بیمه خسارات ناشی از نوسانات برق رو که در تابستان سال گذشته رخ داده تا پایان خرداد پرداخت میکنه. آقای یاقوتی گفته 22% از پرونده های سال 1400 در 3 ماه نخست بود که این پرونده ها تا 15 اسفند سال گذشته رسیدگی و پرداخت شد. وی گفته 57% از پرونده های خسارت وارد شده به مردم بر اثر نوسانات برق در 3 ماه دوم سال رخ میده و طبق پیش بینی ها ماهانه 15,000 پرونده مربوط به 3 ماه دوم سال رسیدگی و تا پایان خرداد همه اونها تعیین تکلیف میشه. وی اضافه کرده رقم تعیین شده برای پرداخت خسارت مشترکان بر اساس سهم بیمه تعیین شده در قبوض برای بخش خانگی 100 تومان و بخش تجاری 1000 تومانه که سرجم 85 میلیارد تومان میشه.
اونطور که دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو میگه تعداد قطعات و لوازم یدکی خودروی قاچاق در بازار دو برابر میزان واردات رسمی اونها تخمین زده میشه که خطری برای تولید داخله. آقای محبی نژاد گفته وارد کنندگان قاچاق هم هزینه های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی کنند و هم با وارد کردن قطعات تقلبی و بیکیفیت با جان و مال مردم بازی و سایر قطعات خودرویی رو هم خراب می کنند. آقای محبی نژاد اضافه کرده با اجرایی شدن طرح شناسه‌دار کردن کالاها تولید کنندگان داخلی و همینطور وارد کنندگان مسئول کالای وارد شده به بازار هستند. طرح مبارزه با لوازم قاچاق و تقلبی در نخستین اقدام با لوازم یدکی خودرو آغاز شده.
خودروهای گذر موقت پلاک نمیشه، مردم گول تبلیغات رو نخورن. معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور در خصوص تبلیغات غیرقانونی خودروهای گذر موقت برای فروش در فضای مجازی گفته این خودروها با وجود بروز بودن و قیمت‌های بالا به علت پلاک گذر موقت با قیمت پایین فروخته میشه که خریداران نباید گول بخورن چون این خودروها به هیچ عنوان شماره گذاری نمیشه. سرهنگ جهانی اضافه کرده فقط وارد کننده این خودروها مجاز به بهره برداری و رانندگی با اونه و فرد دیگری غیر از او حق رانندگی با اون رو نداره. معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور خرید و فروش خودروهای دارای پلاک گذر موقت رو غیر قانونی اعلام کرده و از مردم خواسته فریب تبلیغات فضای مجازی رو نخورن.
وضع قوانین جدید در اتحادیه اروپا برای مقابله با محتوای غیرقانونی. اتحادیه اروپا قوانین رو تصویب کرده که شرکت‌های فناوری رو مجبور به مقابله با محتوای غیرقانونی می‌کنه و در صورت تخطی اونها با جریمه سنگین روبرو میشن.
وضع جرایم سنگین برای شرکت‌های فناورانه در اتحادیه اروپا. این اتحادیه قوانینی وضع کرد که تا سال 2024 لازم الاجراست. تا آن زمان هم به شرکت‌های فناوری فرصت داده شده است تا با این مقررات خود را وفق دهند و شرکت متخلف باید 6% از درآمد جهانیش را بپردازد. مثلا جریمه شرکت متا برای این تخلفات رقمی معادل 7 میلیارد دلار محاسبه شده. تکرار دوباره تخلفات ممنوعیت از تجارت در این اتحادیه را به دنبال دارد. این قانون در 150 صفحه نوشته شده است که بر اساس آن هدف قرار دادن کودکان در تبلیغات یا استفاده از اطلاعات مرتبط با مذهب، جنسیت و هر گونه عقاید سیاسی در تبلیغات جرم محسوب می شود. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در توییتی گفت:
قانون جدید ما از کاربران آنلاین محافظت و آزادی بیان آنها را تضمین می کنه. از نظر اتحادیه اروپا هر چیزی که در دنیای خارجی غیرقانونی است در دنیای مجازی هم غیرقانونی تلقی می شود.
بر اساس این قانون هر موضوعی که مخالف سیاست‌های اروپا باشد باید حذف شود. این قانون واکنش گوگل را در پی داشت و در بیانیه‌ای اعلام کرد: مشتاقانه منتظریم تا ببینیم قانون برای همه اعمال می شود. در کشور ما هم از این قبیل قوانین وضع شده است، اما آسوشه عضو سابق شورای عالی فضای مجازی بیان کرد:
در حوزه شبکه‌های اجتماعی مصوبه داریم، در حوزه کودکان ما مصوبه داریم. مصوبات شورای عالی ضمانت اجرای لازم رو نداره. به غیر از شورای نگهبان و حوزه‌های این گونه‌ای، بالادستی هیچ کدوم جزئی از قانون نمی‌دانند.
عطیه رضایی، باشگاه خبرنگاران جوان.
در یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه عقب جبر در اریحا واقع در کرانه باختری، دو فلسطینی به ضرب گلوله زخمی شدند. حوادث قدس و مسجد الاقصی در هفته‌های گذشته در شورای امنیت سازمان ملل بررسی شد. در این نشست نماینده چین در سازمان ملل گفت با همه تلاش‌ها برای تغییر وضع تاریخی مرتبط با مقدسات دینی در قدس مخالفیم. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل هم تخریب خانه‌های فلسطینیان و مصادره اموال و اراضی آنها را محکوم کرد. اما نماینده ترکیه عملیات فداکارانه جوانان فلسطینی را تروریستی نامید. آنکارا دو ماه قبل میزبان رئیس رژیم صهیونیستی بود.
بهای جهانی نفت افزایش یافت. به نوشته پایگاه اینترنتی اویل پرایس، در بازار معاملات نفتی جهان بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا با 34 سنت افزایش به 98 دلار و 88 سنت رسید. بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال هم با 49 سنت افزایش 102 دلار و 8 سنت معامله شد. بهای سبد نفت اوپک هم با 1 دلار و 15 سنت کاهش به 107 دلار و 7 سنت رسید.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل از دستگیری مقصر حادثه تلف شدن یک قلاده خرس در یکی از روستاهای شهرستان نمین خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین کثیر لو گفته این قلاده خرس که چند روز پیش وارد روستای کنازق شهرستان نمین شده بود، بر اثر رفتار غیر حرفه‌ای برخی روستاییان با استفاده از ادوات کشاورزی تلف شد. روز گذشته دادستان شهرستان نمین از صدور حکم بازداشت مقصر این حادثه غیر انسانی خبر داده بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به پرداخت روزانه $10,000 جریمه شد. قاضی دادگاهی در نیویورک دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور رو به علت ارائه نکردن اسناد فعالیت‌های تجاریش به پرداخت روزانه $10,000 جریمه محکوم کرد. ترامپ تا زمانی که این اسناد رو ارائه نکنه روزانه باید $10,000 جریمه بده. به گفته سارا کریسوف وکیل دادگستری، اگه ترامپ این جریمه رو پرداخت نکنه زندانی میشه.
رئیس انستیتو پاستور ایران ظرفیت تولید واکسن پاستوکوک رو 5 میلیون دوز در ماه اعلام کرده و گفته تا کنون بیش از 14 میلیون دوز تولید و تحویل وزارت بهداشت شده و حدود 3 میلیون دوز هم در انبارها موجوده. دکتر بیگلری گفته واکسن پاستوکوک مجوز استفاده برای کودکان بالای 2 سال رو در کشور داره و اکنون برای کودکان بالاتر از 5 سال مورد استفاده قرار میگیره. به گفته رئیس انستیتو پاستور ایران، واکسن پاستوکوک در انستیتو پاستور ایران به صورت مشترک با انستیتو فینلای کوبا تولید شده و تنها واکسنیه که میتونه چند ظرفیتی باشه، یعنی میتونه با چند جهش به طور همزمان مقابله کنه و بقیه واکسن‌های کووید تک ظرفیتیه. دکتر ساقی رئیس مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی هم گفته تا کنون 5 میلیون دوز واکسن کووپارس تحویل وزارت بهداشت شده و حدود 4 میلیون دوز دیگه هم آماده شده و در انبار موجوده.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از راه‌اندازی سامانی نظام ایده ها و نیازها موسوم به نان خبر داد. علی خیرالدین گفته در این سامانه همه نیازهای فناوری کشور ثبت میشه و پژوهشگران میتونن ایده هاشون رو در این سامانه ثبت بکنن و پارک های علم و فناوری به عنوان کارگزار ایده های ارائه شده رو بررسی و با صنعت پیوند بدن. او گفته قراره که پایان نامه ها و رساله ها هم در همین قالب تعریف بشن.
نوبت صبح مدارس ابتدایی 12 شهرستان استان خوزستان تعطیل شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفته با تصمیم ستاد کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان، همه مدارس نوبت صبح شهرستان های اهواز، باوی، حمیدیه، کارون، ماهشهر، امیدیه، رامشیر، شادگان، دشت آزادگان، هویزه، بهبهان و هندیجان امروز تعطیله. آقای اشرفی اضافه کرده به دلیل وقوع گرد و غبار کارمندان دارای بیماری های زمینه ای میتونن در محل کار حاضر نشن.
و شاخص کل بازار بورس الان 1,520,698 واحد که در مقایسه با دیروز 13,449 واحد افزایش یافته.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. به اطلاع شما بزرگواران میرسانم هنگام گلبان گزان ظهر با فوق تهران ساعت 13:02 است. ممنون از توجه و همراهیتان. خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلسطین داره نشان میده که به حمدالله زنده است. فلسطین زنده است به توفیق الهی، طبق وعده الهی پیروزی هم با مردم فلسطین خواهد.
سلام بر قدس، قبلگاه امت بزرگ اسلامی، معراجگاه رسول الله. سلام بر شکوه ایمان و مقاومت و انتفاضه جدید و ننگ بر سران استکبار و مزدوران سازشکار. اینک با گام های استوار، یک دل و یک صدا در محکومیت حق حرمت قبله اول مسلمین توسط رژیم کودک کش صهیونیستی و در تجدید بیعتی با آرمان امام خمینی رحمت الله علیه و لبنک به ندای امام خامنه ای مدت ظله العالی، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، نهم اردیبهشت، روز جهانی قدس، راه پیمایی مردم روزدار و آزاده ایران با شعار همیشگی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، از مسیرهای اعلامی به سمت میادگاه‌های نماز جمعه سراسر کشور و در تهران ساعت 10 صبح از مسیرهای تعیین شده به سمت دانشگاه تهران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اف ام 90 مگاهرتز. ای ام 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
رخاوت
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. با درود به همه شما همراهان خوب رادیو ایران، مجله علمی رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. علاقمندان به دانستنی های علمی میتونن در این برنامه مطالبی مطابق با ذوق و علاقه شون بشنون. ما رو تا انتها همراهی بفرمایید.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره ساخت یک باتری حرارتی پاک صحبت بکنیم. دولت‌های جهان برای اقدام در مورد مقابله با تغییرات آب و هوایی در تلاشند. به خاطر همین به دنبال روش‌های جدید و کارآمدتر برای ذخیره‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیرند تا بتونن از سوخت‌های فسیلی کمتری استفاده کنند. به تازگی یک استارتاپ مجارستانی به نام هیت ونتورز روی یک فناوری ذخیره‌سازی کم حجم با استفاده از مواد تغییر دهنده حالت کار می‌کنه. این شرکت معتقده که فناوری اون راه حل پاکتری رو ارائه می‌کنه و در این حال تا 90% در فضا صرفه‌جویی می‌کنه. مواد تغییر دهنده فاز یا حالت موادی هستند که زمانی که حالت فیزیکی خودشون رو تغییر میدن مقدار زیادی گرما رو آزاد یا جذب میکنن که در نتیجه به یک نمونه ایدئال برای ذخیره انرژی تبدیل میشن. به گفته این مدیرعامل شرکت هیت ونتورز، ابتکار این شرکت به نام هیت تانک به معنی مخزن گرما اساساً یه نوع جدید از باتری حرارتیه که از این مواد تغییر حالت دهنده برای ذخیره گرما به شکل متمرکزتر استفاده میکنه. این شرکت در حال توسعه هر دو تا سیستم گرمایشی و سرمایشیه. به این ترتیب در طول شارژ هیت تانک سیستم با ذوب مواد تغییر دهنده حالت انرژی حرارتی رو ذخیره میکنه یا با جامد کردن همون مواد انرژی سرمایش رو ذخیره میکنه. معکوس این روند هم برای تخلیه شارژ اتفاق میفته. این شرکت ادعا میکنه که این فناوری ثبت اختراع شده به اون اجازه میده تا نوعی دستگاه ذخیره سازی رو تولید کنه که 90% کوچکتر از فناوری های ذخیره سازی مبتنی بر آب هستن و میتونه انرژی بیشتری ذخیره کنه و در این حال انتشار کربن دی اکسید کمتری رو داشته باشه. این سیستم رو میشه در خونه‌های هوشمند و مراکز داده مستقر کرده به طور بالقوه میتونه برای ذخیره انرژی در شبکه هم استفاده بشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در دومین صفحه این مجله از دستاوردهای محققان کشور بشنوید. پایش کیفیت آب آشامیدنی و پساب با محصول ایران ساخت. محققان یک شرکت دانش بنیان محصولی ساختند که کاربرد اون اندازه‌گیری پارامترهای تضمین کیفیت آب آشامیدنی و پایش کیفیت پسابه. شهاب زرین قبایی مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه پایشگرهای کیفی آب و پساب محصولات تولیدی این شرکت هستند گفت: این ابزارها با توجه به شرایط داخل و نوسانات برق کشور طراحی شدند و شرکت‌های آب و فاضلاب خریداران اون هستند. وی بیان کرد: این پایشگرها پارامترهایی که برای تنظیم کیفیت آب آشامیدنی هستند و رابطه مستقیم با سلامت دارند رو اندازه‌گیری می‌کنند. همچنین پایش کیفیت پساب هم صورت می‌گیرد. پایشگر کلور، اکسیژن محلول، نیترات، کدورات و رنگ، گاز کلور، سختی، اوزون و موارد دیگر از این قبیل از محصولات این شرکت هستند. زرین قبایی اظهار داشت این محصولات در محل‌های مختلف مثل خروجی تصفیه‌خانه‌های آب برای کنترل میزان کلور، در سطح شبکه برای جلوگیری از ورود آلودگی، خروجی و مخازن آب و فاضلاب نصب می‌شوند. این محصولات در گذشته از کشورهای آلمان و آمریکا وارد کشور می‌شد، اما حدود 3 ساله که با بومی‌سازی اون اکثر شهرهای ایران از محصول داخلی استفاده می‌کنند. این محصول تاکنون به کشورهای ترکمنستان و عراق صادر هم شده.
شما همچنان شنونده مجله البی رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید.
نام خدا. سلام،
من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. ما در برنامه قبلی در مورد بازی پانزی یا ترفند پانزی صحبت کردیم و گفتیم این یک نوع کلاهبرداری یا کلاهبرداری اقتصادیه که به نام خالق اون یعنی چارلز پانزی نامگذاری شده. به عنوان یادآوری و خیلی خلاصه باید عرض کنم خدمتتون که پانزی شخصی بود که از افراد سرمایه جمع می‌کرد، اما هر پول جدیدی رو که می‌گرفت می‌داد بابت سود سرمایه‌گذاری‌های قبلی و به خاطر نرخ سود بالایی که در اون سالها، یعنی 1920، سالهایی که تازه جنگ جهانی دوم تموم شده بود و پولهای اروپایی به شدت بیارزش شده بودن، میداد تونست حدوداً 5000 دلار در سال 1920 سرمایه جمع بکنه که به تورم امروزی میشه تقریباً 55000 دلار. و بلافاصله 6 ماه بعد، یعنی در جون 1920، تقریباً 2.5 میلیون دلار تونسته بود سرمایه جمع بکنه. خب مردم هم وقتی میدیدن که بانک ها در اون سالها سالانه 5% سود پرداخت میکنن، اما پانزی و شرکتش هر 45 روز به اندازه نصف سرمایهشون رو سود میده، شدیداً جذب میشدن. کم کم تا جایی که مردم خونه زندگیشون رو میفروختن تا توی شرکت سهامی پانزی سرمایه گذاری کنن. این ترفند و کار پانزی باعث شده بود که تا روزی 250000 دلار پول در بیاره. اما کم کم مراجع قضایی بهش مشکوک شدن و در موردش تحقیق رو شروع کردن. سوال اصلیشون این بود که چه کار میکنی که انقدر داری سود میدی؟ اولش یک نویسنده مالی یک مقاله نوشت که امکان نداره پانزی بتونه اینجوری سود بده. پانزی ازش شکایت کرد و در دادگاه اتفاقا برنده هم شد و تازه 500000 دلار هم تونست غرامت بگیره. بعدش روزنامه بوستون اومد و در نهایت دولت هم وارد کار شد. پانزی تونست تا مدتی با دادن رشوه دولتی ها رو ساکت نگه داره. اما بعد دادستان کل ماساچوست وارد شد و شروع به بررسی کرد و دستور داد حساب‌های پانزی رو توی بانک اعتماد هانوور بوستون ببندن که پانزی از بزرگترین سرمایه‌دارهای این بانک بود. به محض اینکه همه فهمیدن پانزی در حال ورشکست شدنه، هجوم آوردن برای اینکه پول‌هاشون رو بگیرن. اما داستان اینجاست که کی اول پولش رو نقد کرد؟ اونی که خبر زودتر بهش رسید و اطلاعات یا رانت اطلاعاتی داشت، یعنی اونی که اول سرمایه گذاری کرده بود و کلی هم سود گرفته بود. در واقع میشه بگیم طبقات بالایی هرم. احتمالاً واسه تون آشنا باشه که اساس کار شرکت‌های هرمی به این شکل است و بر اساس بازی پانزیه. در نهایت پانزی در 12 اوت 1920 به 86 فقره کلاهبرداری محکوم شد و به زندان افتاد. ورشکستگی او باعث شد که بانک اعتماد هانوور بوستون هم ورشکست بشه و چندین بانک دیگه، و ارزش سهام سرمایه گذارانش به اندازه هر دلار به 30 سنت برسه. سالهای بعد هم همسرش ازش جدا شد و در آخر هم این قهرمان یا ضد قهرمان داستان ما در سال 1949 در ریو برزیل در اوج بیپولی درگذشت. اما شگرد کلاهبرداریش به جا موند. البته باید بگیم که این یک کلاهبرداری قدیمی بود، اما وسعت کار پانزی اینقدر زیاد بود که به اسم خودش در تاریخ اقتصادی ثبت شد. پس ترفند پانزی یک نوع کلاهبرداریه که سود سرمایه‌گذار از سرمایه‌های سرمایه‌گذارای جدید تامین بشه. اغلب توی این سرمایه‌گذاری‌ها وعده سودهای خیلی بالایی رو میدن. به عنوان مثال اگر یادتون باشه، در ایران شرکت گولد کوست نمونه یک طرح پانزی بود که سود هر کس از جذب عضو جدید بود. پس طرح سرمایه‌گذاری که بهمون گفت زیر مجموعه باید داشته باشیم، شدیداً با دیده شک بهش نگاه کنیم. اینها میتونن طرح‌های هرمی باشن. اگر طرح سرمایه‌گذاری سود خیلی بالایی رو نوید میداد، ولی در ازاش متوجه بشیم که کار خاصی هم انجام نمیده، احتمال اینکه بازی پانزی باشه خیلی زیاده. پس طرح‌های پانزی سود بالا با ریسک حداقل رو وعده میدن. دومی که وعده سودهای دائمی و مداوم میدن. سومی که سرمایه گذاری هاشون جایی ثبت نمیشه. چهارم، فروشندگان غیر مجاز دارن. مشتری ها به پول خودشون دسترسی ندارن و استراتژی های خیلی پیچیده و مخفیانه ای دارن. وقتی دیدیم برای خرید هر توکن یا یک کوین نیاز به کد معرف هست، یا ازمون خواست که برای سود بیشتر زیر مجموعه داشته باشیم، اونجا کمی آهسته تر برید و کمی به کلیت ماجرا شک بکنید. حالا در برنامه‌های بعدی اگر فرصت شد در مورد طرح‌های ارزهای دیجیتالی که بر اساس بازی پانزی کار خودشون رو ادامه میدادن بیشتر صحبت خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم که با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
تازه ترین رویدادهای علمی رو در صفحه بعدی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که چهارمین همایش ظرفیت شبکه ملی اطلاعات برگزار میشه. چهارمین همایش ظرفیت شبکه ملی اطلاعات با محوریت محصولات و راه حل‌های ذخیره‌سازی و پردازشی داده و اطلاعات 28 اردیبهشت ماه امسال در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار میشه. طبق اعلام سندیکای صنعت مخابرات، در کمیته بومی سازی شبکه ملی اطلاعات که هر هفته در وزارت ارتباطات برگزار میشه، توانمندی های ایجاد شده در فهرست ممنوعیت واردات قرار میگیره و برای محصولات نیازمند به کسب فناوری فهرست اولویت تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی برای تحت حمایت قرار دادن شرکت های دانش بنیان ارسال میشه. شرکت های متقاضی حضور در این همایش حداکثر تا 7 اردیبهشت ماه فرصت دارند تا درخواست خودشون رو به سندیکای صنعت